ساعت 13 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران آغاز می شود. مراسم یادبود چارلی کرک با حضور ده ها هزار نفر از جمله رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. و پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران کشورهای عضو این سازمان آغاز می شود و مقام‌های ایران اعلام کردند مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی می کند. روز یکشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی گفتگوهایی با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. سفر مقام‌های ایران به نیویورک در زمانی انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل به تازگی در راستای اجرای سازوکار مارشه با لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرده است و این تحریم‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات از هفته آینده اجرا خواهد شد. ده ها هزار نفر از مردم آمریکا روز یکشنبه در ایالت آریزونا در مراسم یادبود چارلی کرک، کنشگر محافظه‌کار کشته شده شرکت کردند. این مراسم با حضور مقام‌های دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور، جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور برگزار شد. آقای ترامپ در این مراسم چارلی کرک را قهرمان بزرگ و شهید آزادی آمریکا معرفی کرد و گفت تاریخ او را فراموش نمی کند. اریکا کرک، همسر چارلی کرک، در صحبتهایش در این مراسم گفت قاتل او را می بخشد، چرا که به گفته او چارلی هم همین کار را می کرد و پاسخ به نفرت، نفرت نیست.
I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate.
چارلی کرک یک کنشگر محافظه‌کار با نفوذ و از بنیانگذاران و رئیس گروه دانشجویی محافظه‌کار نقطه عطف ایالات متحده بود. او 19 شهریور در جریان یک سخنرانی در دانشگاه یوتا با تیراندازی یک جوان 22 ساله کشته شد. ساعتی پس از آنکه کانادا، بریتانیا و استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، وزیر امور خارجه پرتغال نیز روز یکشنبه شناسایی رسمی کشور فلسطین را اعلام کرد. به گفت پرتغال از راه حل دو کشوری به عنوان تنها راه برای استقرار صلحی عادلانه و پایدار حمایت می کند. وزیر خارجه پرتغال در این حال حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل را محکوم کرد و بر حق موجودیت اسرائیل تاکید ورزید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. انتظار می رود فرانسه، بلژیک و سایر کشورها نیز در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که دوشنبه آغاز به کار می‌کنند از این رویه پیروی کنند. اسرائیل و ایالات متحده با به رسمیت شناختن کشور فلسطین مخالفت می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت تنها پس از بازگشت از سفرش به ایالات متحده پاسخ خود را به موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام خواهد کرد. به گزارش رسانه‌ها نتانیاهو قصد دارد پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل مهر ماه تصمیم نهایی را اتخاذ کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز تاکید کرد که هیچ کشور فلسطینی در غرب رود اردن به وجود نخواهد آمد. غرب رود اردن شامل اسرائیل، کرانه باختری و نوار غزه است. نتانیاهو به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا، کانادا و استرالیا را به عنوان پاداش عظیمی برای تروریسم محکوم کرد. رسانه‌های دولتی سوریه روز یکشنبه خبر دادند که احمد الشعر رئیس جمهور این کشور به آمریکا رفت. آقای شهر قرار است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
احمد الشهر نخستین مقام سوری خواهد بود که پس از گذشت بیش از 50 سال در مقام ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. آخرین بار در سال 1967 میلادی 58 سال پیش بود که نورالدین العطاسی رئیس جمهور وقت سوریه در سازمان ملل سخنرانی کرد. از آن زمان تا کنون هیچ یک از رؤسای جمهور این کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا نکرده بودند. حالا احمد اشعر که همین دیماه گذشته قدرت را در مقام فرمانده یکی از گروه‌های مسلح جهادی مخالف با سرنگون کردن حکومت بشار اسد به دست گرفت، در کشوری حاضر می شود که او را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده بود. احمد اشعر پیش از آمریکا به فرانسه هم رفته و با امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در پاریس دیدار کرده بود. او همچنین در جریان دیدار دونالد ترامپ از عربستان سعودی با رئیس جمهور آمریکا در ریاض ملاقات داشت. این رهبر سوریه به دلیل گذشته جهادیش همچنان تحت تحریم‌های سازمان ملل و ممنوعیت سفر قرار دارد و باید برای سفرهای خارجیش درخواست معافیت کند. آمریکا بیشتر تحریم‌های وضع شده علیه سوریه را لغو کرده بود. اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه نیز در آمریکاست. او گفته که از زمان ورودش به آمریکا جلساتی از جمله با سناتورهای آمریکایی و مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا برگزار کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که سفر مقامهای سوریه با هدف گفتگو در مورد مذاکرات جاری با اسرائیل و لغو تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا علیه سوریه انجام می‌شود. حملات اسرائیل به سوریه با وجود سرنگونی حکومت بشار اسد ادامه پیدا کرده، اما به تازگی گزارش‌هایی از برگزاری مذاکراتی میان مقام‌های دو کشور در راستای رسیدن به توافق بلندمدتی منتشر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه همزمان با سفر احمد اشعر به آمریکا با تایید انجام گفتگوهایی با مقام‌های سوریه گفت پیشرفت‌هایی در این مذاکرات حاصل شده، اما به گفته او هنوز راه طولانی در پیش است.
سفر احمد اشعر به آمریکا و سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد در صورتی که آمریکا از سیاست خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ دست بردارد، آماده گفتگو با مقام‌های واشنگتن است. رهبر کره شمالی روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت هنوز خاطرات خوشی از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارد، اما در این حال تاکید کرد که هرگز درباره توانایی هسته‌ای کشورش گفتگو نخواهد کرد. دونالد ترامپ سه بار در دوره اول ریاست جمهوریش با کیم جونگ اون دیدار و گفتگو کرد، اما این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید. آقای ترامپ قرار است ماه آینده از کره جنوبی دیدار کند. نیروی هوایی آلمان بامداد یکشنبه دو فروند جنگنده اعزام کرد تا یک هواپیمای نظامی روسیه را که حریم هوایی بی‌طرف بر فراز دریای بالتیک شده بود رهگیری کند. به گزارش رویترز، نیروی هوایی آلمان در بیانیه اعلام کرد این اقدام به دستور ناتو برای بررسی موضوع بوده و پس از شناسایی بصری، وظیفه اسکورت این هواپیمای روسی به دیگر شرکای ناتو از جمله سوئد واگذار شد. ناتو قرار است روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دهد تا نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را بررسی کند. سه جنگنده نیروی هوایی روسیه 28 شهریور بدون اجازه وارد حریم هوایی استونی شدند و به مدت 12 دقیقه این حریم را نقض کردند. استونی این اتفاق را یک نفوذ بی‌شرمانه و بی‌سابقه توصیف کرد. در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب در کرواسی، فرنگیکاران ایران در سه وزن پایانی موفق به کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند. محمد مهدی کشتکار در دیدار رده‌بندی وزن 63 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد. سعید اسماعیلی کشتیگیر 22 ساله در وزن 67 کیلو و دارنده مدال طلای المپیک با پیروزی بر حسرت جعفروف از جمهوری آذربایجان به مدال طلا دست یافت. و در آخر علیرضا محمدی دارنده مدال‌های نقره جهان و المپیک در دیدار فینال به مسافه الکساندر کوراموف سربستانی رفت و با نتیجه 3-4 کشتی را واگذار کرد و به نشان نقره رسید. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر.